سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که با وصف تصمیم طالبان به خاطر ممنوعیت سفر وی به افغانستان، او تماس های خود را با مردم افغانستان در داخل و خارج این کشور دوام خواهد داد. او روز چهارشنبه در یک اعلامیه از طالبان خواست که این تصمیم را پس بگیرند. آقای بنت افزود که او طبق مسئولیت خود همیشه خواهان یک تعامل شفاف با طالبان بوده و در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان توصیه های مشخص عملی و برای بهبود آنها کمک های تکنیکی را پیشنهاد میکرد. اما او تاکید کرد که با وجود این محدودیت طالبان، او به مستند کردن تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. سبیلا مجاید، سخنگوی حکومت طالبان، وضع محدودیت سفر بر آقای بنت را سه شنبه شام تایید کرد و او را متهم ساخت که بر ضد افغانستان تبلیغات میکرد. امارات متحده عربی روز گذشته اعتمادنامه سفیر تعیین شده حکومت طالبان را به این کشور پذیرفت، بعد از چین که سفیر طالبان را در دسامبر سال گذشته رسما قبول کرده بود. امارات متحده عربی دومین کشور است که اعتمادنامه یک دیپلمات بلندپایه طالبان را میپذیرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در شبکه یک سیت تویتر سابق نوشت که مولوی بدرالدین حقانی اعتمادنامه اش را باعث سفیر افغانستان در امارات متحده عربی روز گذشته به معاون ریاست تشریفات وزارت خارجه این کشور طی مراسم شاندار تقدیم کرد. همزمان با این، شعبه قزاقستان خبرگزاری انترفاکس گفته که وزارت خارجه قزاقستان روز گذشته در یک اعلامیه گفته که اعتمادنامه 16 فیر تعیین شده از سوی طالبان محمد رحمان رحمانی را برای سفارت افغانستان در آستانه قبول کرده. هرچند هیچ کشور تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، چند روز پیش گفت که حکومت آنها تا حال با حدود 40 کشور جهان رابطه دیپلماتیک برقرار کرده. وزارت خارجه روسیه میگوید که رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، اظهار آمادگی کرده که در پایان ماه آگوست از تأسیسات اتمی در منطقه کورسک روسیه دیدن کند. در این مورد ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز در یک کنفرانس خبری معلومات داد. وزارت خارجه روسیه هفته گذشته اوکراین را متهم کرد که در جریان عملیات بر این منطقه میخواهد تأسیسات اتمی را نیز مورد حمله قرار دهد. کیف این ادعا را رد کرده. قوای اوکراین روز ششم آگوست عملیات گسترده را بر منطقه کورسک روسیه آغاز کردند که به گفته مقامات اوکراین بخشای بزرگ این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند. و تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در برابر تاجیکستان پیروز شد و به فاینال جام قهرمانی فوتبال مرکز آسیا صعود کرد. بازیکنان تیم فوتبال 17 سال افغانستان دیشب در شهر دوشنبه به میدان رفته و 1-0 بر علیه تیم میزبان به پیروزی رسیدند و به مسابقه نهایی راه یافتند. رقابت‌های قهرمانی فوتبال 17 سال مرکز آسیا از 27 اسد با اشتراک 6 تیم و میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد و تا 3 سنبله ادامه می‌یابد. در 3 سنبله تیم‌های 17 سال افغانستان و ازبکستان ساعت 7:30 شب به وقت کابل برای به دست آوردن مقام قهرمانی با هم رقابت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته که تصمیم خود را در مورد ممانعت سفر وی به افغانستان تغییر دهند. اما آقای بنت تاکید کرده که او با وصف این به مستند ساختن تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. در این حال ادربار معاون امور زنان دیدبان حقوق بشر این تصمیم طالبان را یک آزمون کلیدی برای اراده جامعه جهانی در رابطه با حمایت از حقوق بشر در افغانستان و جاهای دیگر خوانده. بیشتر در این گزارش.
گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت میگوید دستور ممانعت از سوی طالبان برای سفر وی به افغانستان یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان می باشد. آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که به گفته وی باید تغییر داده شود. اما او تعهد نمود که با وصف آن مستند کردن اقدامات تخطی از حقوق بشر را در افغانستان دوام خواهد داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه به یک رسانه خصوصی افغانستان تایید کرد که بر ورود آقای بنت به افغانستان ممانعت وضع کردند. آقای مجاهد گفت آنها به خاطر این تصمیم را گرفتند که به گفته وی او بر ضد افغانستان تبلیغات میکرد. مجاهد گفت نام برده برای تبلیغات بر ضد افغانستان تعیین شده بود و او کسی نیست که ما بر وی باور کنیم. یک موضوع کوچک را بزرگ نشان میداد و از آن یک پروپاگاند میساخت. اما ریچارد بنت دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که همیشه برای یک مشارکت شفاف با حاکمان افغانستان تلاش میکرد. طبق مسئولیت خودش ارزیابی مهم را در رابطه با حقوق بشر در افغانستان ارائه میکرد و برای بهبود آنها توصیه های عملی و کمک های تکنیکی را پیشنهاد مینمود. با گفته او در جایی که اختلاف نظر وجود دارد صحبت های آشکار یگانه راه حل است. ریچارد بنت در اعلامیه خود گفته است اینکه طالبان دیگر به او اجازه نمی‌دهند که به افغانستان برود یک برگشت به عقب است و سیگنال نگران کننده را در رابطه با حقوق بشر به ملل متحد و جامعه جهانی می‌رساند. آقای بنت می‌گوید هرچند بیش از یک سال می‌شود که او به افغانستان نرفته اما باز هم از طالبان می‌خواهد که این تصمیم خود را برگردانند. نامبرده یک بار دیگر تاکید نمود که می‌خواهد به افغانستان برود و باید به این کشور دسترسی داشته باشد. اعلان ممانعت در راه سفر ریچارد بنت به افغانستان عکس‌العمل‌ها را ایجاد کرده و از جمله هیدربار مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ این تصمیم طالبان را یک آزمون کلیدی برای ملل متحد و جامعه جهانی در رابطه با حمایت آنها از حقوق زنان و دختران در افغانستان و جاهای دیگر خواند. هیدربار شامی دیروز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی که برادی آزادی فرستاد این ممانعت را یک ضربه دیگر بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خواند. او افزود
تصمیم طالبان در مورد ممانعت از سفر ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان یکی از نشانه های زیاد می باشد که آنها حملات را بر حقوق بشر به طور خاص بر حقوق زنان و دختران دوام داده و این حملات وسیع تر و هر روز شدیدتر می شوند.
هیدربار در مورد این که جامعه جهانی هم اکنون در مورد این تصمیم طالبان چی کرده می تواند گفت این یک امتحان است که آیا آنها به تأمین حقوق زنان متعهد هستند یا خیر. و افزود آنها در سه سال گذشته بارها دیدند که جامعه جهانی و ملل متحد در چنین آزمون‌ها ناکام شدند. اما با گفته هیدربار برای آنها هنوز هم فرصت هست که کارها را بهتر انجام بدهند و به اقدام اخیر طالبان همچون یک نشانه نگاه کنند و تلاش‌های خود را به طور واقعی بر جرایم متمرکز بسازند که طالبان به طور خاص بر علیه زنان و دختران انجام می‌دهند و با آنها حساب و کتاب کنند. تخطی‌ها از حقوق بشر و مخصوصاً پامال شدن حقوق زنان و دختران در افغانستان یک مانع بزرگ در راه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به شمار می‌رود. طالبان در حاکمیت بیش از 3 ساله خود در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از درس محروم کرده، دروازه های پوهنتون ها را برای دختران و زنان بسته و در پهلوی محدودیت های دیگر زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند.
آگاهان به این باور هستند که ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از سوی طالبان می تواند که محدودیت ها بر شهروندان افغانستان را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش دهد. ای در حال است که وزارت عدلی حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر ای حکومت را روز گذشته بعد از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی نشر کرد. در بخش از قانون در مورد حجاب زنان گفته شده که بر اساس آن پوشانیدن تمام بدن زن به شمول پوشانیدن چهره ضروری خوانده شده. در بخش از قانون مکلف ساختن مردم و کارمندان ادارات دولتی و احترام به شیون اسلامی، مکلف ساختن مسئولان رسانه‌ها به نشر مطالب مطابق شریعت، مکلف ساختن تاجران، کسب‌وکاران و دهقانان به ادای نماز در جماعت، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. سرانوالان جرمنی دو افغان را به داشتن ارتباط با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کردند. به گفته آنها این دو نفر می‌خواستند در سویدن عملات مسلحانه را انجام بدهند. جزئیات در این گزارش.
سارنوالان جرمنی دیروز چهارشنبه اعلان کردند که دو افغانی که پلان حمله مسلحانه را بر پلیس سویدن طرح کرده بودند رسما به جرم جنایی متهم کردند. نظر به گزارش خبرگزاری جرمنی، این دو افغان که طبق قوانین محافظت از حریم خصوصی در جرمنی صرف به نامهای ابراهیم ام جی و رامین ان یاد شدند، در خزان سال 2023 از سوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی دستور گرفتند که در یک حمله مسلحانه در نزدیکی پارلمان سویدن در استاکهلم پلیس و دیگران را هدف قرار بدهند. گفته می شود که این حملات احتمالی در استاکهلم و شهرهای دیگر این کشور اسکاندیناوی در انتقام به سوختاندن نسخه های قرآن کریم توسط فعالان ضد اسلام انجام داده می شود. نظر به گزارش ها، این دو افغان در ماه مارس توسط پلیس جرمنی در نزدیکی شهر گیرا به شک فعالیت تروریستی دستگیر شده و تا حال در توقیف به سر می برند. با گفته سارنوالان، این افراد چندین بار تلاش کرده بودند که برای انجام این حمله اسلحه به دست آورند، ولی موفق نشده و با گفته سارنوالان آنها در مورد محل احتمالی حمله خود هم در اینترنت تحقیق کرده بودند. در اتهامات وارده علیه این دو نفر، ارتباط یا پیروی از یک سازمان تروریستی و تخطی از قوانین تادیات و تجارت خارجی جرمنی شامل است. اکنون یک محکمه در شهر مرکزی جرمنی یانا تصمیم می‌گیرد که جریان محاکمه این دو متهم چه وقت و چه ترتیب پیش برده شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سارنوالان فدرالی جرمنی در یک اعلامیه گفتند که این دو افغان در 12 ماه آگوست در محکمه ایالتی یانا رسما متهم شدند. ابراهیم امجی با آن متهم است که در سال 2023 رسما عضویت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را که در افغانستان مسئولیت بسیار حملات را به عهده گرفته به دست آورده و رامین هم همکار او خوانده شد. سارنوالان همچنان گفتند که این دو متهم قبل از این در جرمنی بیش از 2000 یورو کمک به این گروه جمع‌آوری کرده بودند. این دو افغان در یک زمان در جرمنی به اتهام ارتباط به شاخه خراسان گروه داعش به جرایم جنایی محکوم می‌شوند که نظر به خبرها وزیر داخلی جرمنی در ماه مارس داعش را تهدید بزرگ برای جرمنی خوانده بود. همچنان سارنوالان در بلژیم ماه جولای گفتند که سه عضو مزنون شاخه خراسان گروه داعش را رسما به طرح حملات تروریستی محکوم کردند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
الهم برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی کنید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچک می نوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
ش شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختران از همان آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد توجه و خوشی اعضای خانواده قرار نمی گیرند، زیرا در شماره از خانواده های افغانستان موجودیت دختر در خانه یک بار سنگینی بردوش آنهاست و به سبب جنسیتش به نام ننگ و ناموز دانسته شده و میخوان با شوهر دادن دخترشان حتی در سنین کم و یا نوزادی این مسئولیت و نگرانیشان را پایان ببخشند. اما قسمی که دیده شده است برای این گونه خانواده ها فرق نمی کند که تصمیم، رضایت و خواست دخترانشان در جوانی چی خواهد بود. هرچند برخی از این دخترانی که در کودکی به نام یکی از پسران دوستان و یا اقاربشان شده و با ازدواج با آن پسر آینده بدی نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. مهتاب گل یک تن از زنان افغان که سالهای زیادی از عروسیش می گذرد گفت پدر و مادرش قبل از به دنیا آمدنش او را به نام پسر کاکایش کرده و در سن 13 سالگی نگاهشان را بستند، که بنابر تفاوت سنی زیادی که مهتاب گل با شوهرش داشت او دوران طفولیتش را با محدودیت ها گذرانیده و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. بقیه گپ ها را از مهتاب گل بشنوید که بعد از عروسی اجباری و یا به اصطلاح مردم بنام کردن او با پسر کاکایش چگونه با روز و روزگار بدی دست و پنجه نرم کرده است.
13 ساله شدم دردنم، یکی بار از او چی را دیدم بچیم به خدا معلوم است. پسر خوشون چندن و بسیار ظلم ظالمی سرم کردن، نه کالایی یافتم که بپوشم نه خوراکی یافتم که بخورم. دو بچه و دو دخترمون رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی هم و تا جا یار کلان کردم، روزه ها یکش نتیر کردیم.
به گفته این زن به سبب تفاوت سنی زیادی که با شوهرش داشت در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی و بی‌سرپرستی سپری کرده است. صالحه نام مستعار زن دیگر است که درد قلبش را به خاطر بنام بودن با پسر مامایش در کودکی با ما چنین شریک ساخت.
دستند خورد مرا بنام بچه همین دیگر من وقتی که دستند دوازده رسیدم راضی نبودم دارند دیگر کس دخانه خسران که رفتم دویجا دزمن ایوار خوشید میوار ننیو سرم فشار میابردن میزدن میکنن تعلیف قلبی پیدا کرد.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته و در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته است نشان می‌دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسری شده و بعداً مجبور به ازدواج شدند در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون زندگی مشترک با آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعدادی هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضاً از این ازدواج خودداری کردند. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دیبوری شهر کابل بشنوید.
نواسی مامایم هستم. فیلمی خورده گفته بودن که نمو دختر تو به بچی ما بتیم، ما دختر خو به بچی تو میتیم. منال دختر میگم اینه میده نمیگیرم. بچه میگه اگر تو میگه من شوهر میکنم تم نه بچه زنده میمون نتارم.
به همین ترتیب محمد منی فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی میداند. از وی بشنوید.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال ای از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از او اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیره میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یک دیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید، میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت او میبوده باشد.
بنابر اثرات این آگاهی دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج‌های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده می‌گیرند، آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می‌دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می‌شود. مرسل راحل، یک تن از وکلای مدافع در این مورد می‌گوید، مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند، اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند، طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گذاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفو بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خردی نامزد شده، سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستند از یخت، باز هم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا ای که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا ای که طلاق بین از این واقع شود که باز عین عواقب دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند، صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی می‌بینند. این سخنان را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن، بچه یا دختر نمیخواهند در بعضی قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مسئله اینها رو دخیل میکنن. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینا میان در دوران طفولیت اینها رو به نام همدیگه میکنن که جایدادش به نام اینا باشن، مثلا یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینها وقتی کلانتر بشن مسئولیت زندگی خود قبول میکنن، باید با هر چیزی از گذشته بوده او رو با شانه خود بکشن. بعد از عمر رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش رو چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه تحمل شود، که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانم در این شرایط چگونه متحمل میشه و این دردناک‌ترین وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفتمی باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسه گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کرا چی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازیه که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم که زیاد در کار چیز دیگه خوشیم کسب مرمنت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دوگاه می خواندم درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سرایانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید؟
ما خودم این دستان 13 سالگی عروسی کردم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شب شد، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رستگی کردن، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شد. بسیار بر مشکل بود. نو مباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میال هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلاگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من سن خورد عروسی کردم.
عبدالبصیر باشنده قربند ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش می داند.
با آمدن طالبان ما تمام کاروبار خود از دست دادم. چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک ام خواستگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته. گرچه آدم خوب است، سنش کمی کلان است، خیره گپه نیست. دختر من 16 ساله است، 35 ساله است. من دیگه همی توانه هم که گرفتم سریدگاهش مصرف کنم که از کرای خانه قزدار است، مریض هستم، زنم مریض است، خرچ و خوراکی نمی شد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله در آورد، زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار مستحی بود، کاروبار ما می بود، من هرگز این کار را نمی کدم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من هیچ از او پرسان نکدم. دخترم هم شوق قرمان نواز داشت که درس بخونه، پانتون بخونه، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شوه، یک قابله شوه. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم که این کار را بکنم. می فهمم که دخترم راضی نیست، خوش نیست، اما من همین کار کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت. We'll be right back.
شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه به نامزد کردن و یا بنام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناس، انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم آروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم در حق اونمو عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس حقیقه داره که خودش در باری آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن، تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی سایب نواز میشدن.
گفته برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید به گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، انجام دادیم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. و قسمی که دیده شده در بعضی خانواده به خصوص در قرا و قصبات و اطراف زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازن و بعدها بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیس یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستن. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنن، تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برن. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانگی و خشبندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامنی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخصی میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه نداشته باشه، و هر حالتی که باشه، باید گزاره کنه با امی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش هم از او هیچ حمایتی نمیکنن. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازد؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانند، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان. باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینم.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر این گونه رفتار خانوادهش که او را به نام پسر ماما، کاکا، اما، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنن و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک کودک بیش نیست و نمیفهم از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه، در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود درخواست کنه، مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه اونها را یاری برسونه.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، از توضیحات همه جانبیتون سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد علایار و مددگارتان.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چی گونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. با یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تونه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود. دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر موارد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن نوش زنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند. حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد، اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونها به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنن که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورتی که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم‌ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می‌برند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه، همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه، موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث می شد. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و اجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق میرسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشه و به گونه باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه
شوهر بخواد که خانمش طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر می باشه، در اون وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش می آید. در غیر از اون مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمان که طلاق توافقی هم باشه، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بنابراین ابتدا آن محاکم، آن محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند، زیادتر کوشش برازی میکنند که بتانند امون شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و امون شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه، ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلا از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا به سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که است در محکمه خوبتر فیصله میشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر اون قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به اون قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون من خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره، مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانما بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برزی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنند از جوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مورده که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارن سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارن سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متاسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارن و بخواهند که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای که ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، این خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورت که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید، بر علاوه ازی که نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر، و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و نوانجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.